داستان پنجم، خواب، بخش چهارم.
وقتی مطمئن می شدم همسرم خوابیده است، می رفتم و روی کاناپه اتاق نشیمن می نشستم. برای خودم برندی می نوشیدم و کتابم را در دست می گرفتم. آنا کارنینا را 3 بار خواندم. هر بار چیز تازه‌ای کشف می کردم. این رمان چند جلدی پر از معما و گره گشایی بود. مثل یک جعبه چینی دنیای رمان دنیاهای کوچکتری را در بر می گرفت و درون هر کدام آنها هم دنیاهای کوچکتری قرار داشت. این دنیاها در کنار هم به جهان یک پارچه شکل می دادن و این جهان انتظار می کشید خواننده آن را کشف کند. آن من قدیمی تنها توانسته بود بخشهای کوچکی از آن را دریابد، اما نگاه خیره من جدید می توانست تا هسته آن نفوذ کند و آن را به تمامی دریابد. من دقیقاً می‌دانستم تولستوی بزرگ چه می‌خواست بگوید و می‌خواست خواننده از دل کتابش چه چیزهایی بیرون بکشد. می‌توانستم ببینم که چگونه پیام او در قالب یک رمان متبلور است و چه چیزهایی در آن رمان از خود نویسنده پیشی گرفته است. اگرچه به شدت روی کتاب تمرکز کرده بودم، هیچ وقت خسته نمی‌شدم. وقتی آنا کارنینا را آنقدر که در توانم بود خواندم، به سراغ داستایوفسکی رفتم. با تمرکزی عجیب کتابی را بعد از کتاب دیگر تمام می کردم و هیچ وقت خسته نمی شدم.
سخت‌ترین متن‌ها را بدون زحمت متوجه می شدم و با احساسات عمیق با آنها پاسخ می دادم.
احساس کردم انگار همیشه قرار بوده من این گونه باشم. با کنار گذاشتن خواب زندگیم بیشتر شده بود. نیروی تمرکز مهمترین چیز بود. زندگی بدون این نیرو مثل این است که چشمهایت را باز کنی اما نتوانی ببینی. بالاخره بطری برندی هم تمام شد. همش را خودم نوشیده بودم. به بخش مشروبات یک فروشگاه رفتم تا یک بطری دیگر رمی مارتین بخرم. وقتی آنجا بودم با خودم فکر کردم بد نیست یک بطری شراب قرمز هم بخرم
و یک لیوان ظریف کریستال برای برندی
با شکلات و شیرینی. گاهی هنگام مطالعه هیجان زده می شدم.
آن وقت بود که کتاب را کنار می گذاشتم و ورزش می کردم.
کمی حرکات نرمشی انجام می دادم یا فقط دور اتاق راه می رفتم. اگر حس و حالش را داشتم به رانندگی های شبانه می رفتم. لباس عوض می کردم، سوار سیویک خودم می شدم و بی هدف در خیابانهای محل می گشتم. گاهی سری به یک رستوران شبانه می زدم و یک لیوان قهوه می نوشیدم. اما برخورد با آدمهای دیگر واقعا مایه دردسر بود. بنابراین معمولا ترجیح می دادم در ماشین بمانم. در جایی امن پارک می کردم و می گذاشتم ذهنم هر جا که می خواهد برود. گاه همه راه را تا بندر رانندگی می کردم تا قایق‌ها را تماشا کنم. یک بار هم یک پلیس از من بازجویی کرد. 2:30 صبح بود و من زیر تیر چراغ برقی در نزدیک اسکله پارک کرده بودم. به رادیوی ماشین گوش می دادم و نور کشتی‌هایی را می دیدم که به آرامی عبور می کردند.
مرد پلیس با دست به شیشه ماشینم زد. شیشه را پایین کشیدم. او جوان و خوش قیافه بود و بسیار مؤدب. به او توضیح دادم که خوابم نمیبرد. گواهی نامم را خواست و مدتی آن را ورانداز کرد. گفت ماه گذشته اینجا یک نفر را به قتل رساندند. سه مرد جوان به یک زوج حمله کردند، مرد را کشتند و به زن تجاوز کردند. یادم آمد چیزهایی درباره این حادثه در روزنامه خوانده بودم. سری تکان دادم. خانم محترم، اگر واقعا کاری ندارید بهتر از شبها اینجا نیایید. از او تشکر کردم و گفتم آنجا را ترک میکنم. او گواهی نامم را به من پس داد. ماشینم را روشن کردم و از آنجا دور شدم. این تنها باری بود که کسی با من حرف زد. معمولا شبها یک ساعتی در خیابانها می گشتم و هیچ کس مزاحمم نمی شد. بعد در گاراژ زیر زمین من پارک می کردم. درست کنار سنترای سفید رنگ همسرم. او آن بالا در تاریکی به خواب عمیق فرو رفته. من به صدای موتور داغ ماشین که هنگام خنک شدن تق تق میکرد گوش میسپردم و وقتی صدا فرو میخفت به طبقه بالا میرفتم. وقتی داخل خانه میشدم قبل از هر چیز نگاه میکردم ببینم همسرم هنوز خوابیده است یا نه. او همیشه خواب بود. بعد به سراغ پسرم میرفتم. او هم همیشه به خواب عمیقی فرو رفته. آنها از هیچ چیز بو نبرده بودند. فکر میکردند دنیا مثل همیشه است و هیچ تغییری نکرده. اما در اشتباه بودند. دنیا به گونه‌ای که آنها حتی فکرش را هم نمیکردند عوض شده بود. تغییر زیادی کرده بود. تغییری سریع. دیگر هیچ وقت مثل قبل نمیشد. یک بار ایستادم و به چهره همسرم در خواب خیره شدم. از اتاق خواب صدای فرو افتادن چیزی را شنیده بودم و به آنجا شتافته بودم. ساعت شمات دار روی زمین افتاده بود. احتمالاً در خواب دستش به آن خورده بود. اما همسرم مثل همیشه به خواب عمیقی فرو رفته بود و خبر نداشت چه کار کرده است. چه چیز می توانستیم مرد را از خواب بیدار کند؟ ساعت را برداشتم و روی پاتختی گذاشتم. بعد دست به سینه ایستادم و به همسرم خیره شدم. از آخرین باری که صورتش را با دقت بررسی کرده بودم چقدر گذشته بود؟ سالها؟ اوایل ازدواجمان زیاد این کار را میکردم. این تنها چیزی بود که آرامم میکرد و به من احساس امنیت میداد. با خودم میگفتم تا وقتی او اینطور آرام خوابیده است من در امان هستم. برای همین مدت زیادی او را در خواب تماشا می کردم. اما یک روز این عادت را ترک کردم. از کی؟ سعی کردم به خاطر آورم. شاید از آن روزی که من و مادر شوهرم سر اسم گذاشتن روی پسرم بحثمان شد. او یکی از هواداران این فرقه های دینی بود و از کشیش خواسته بود به این نوزاد اسمی ارزانی کند. دقیقا یادم نیست چه اسمی پیشنهاد داد. اما نمیخواستم بگذارم یک کشیش روی فرزندم اسم بگذارد. آن روزها دعوای شدیدی بین ما در گرفت. اما همسرم نتوانست چیزی به هیچ کدام من بگوید. او کنار ایستاده بود و سعی میکرد ما را آرام کند. از آن به بعد دیگر احساس نکردم همسرم حامی من است. فکر کنم این تنها چیزی بود که از او خواستم و او نتوانست به من بدهد. او تنها توانست خونم را به جوش بیاورد. البته همه اینها به سالها پیش بر می گردد. من و مادر شوهرم مدت هاست آشتی کرده ایم. من روی پسرم اسمی را گذاشتم که دلم می خواست. به علاوه رابطه من و همسرم هم خیلی زود به حالت عادی بازگشت. اما مطمئنم این پایان نگاه کردن‌های من به چهره خوابیده او بود. حالا بار دیگر من بالای سر او ایستاده بودم و مثل قبل بی صدا به چهرهش نگاه می‌کردم. یک پای برهنه از زیر پتو بیرون زده بود و زاویه‌اش انقدر عجیب بود که انگار به کسی دیگری تعلق داشت. پای بزرگ و زمختی بود. دهان همسرم باز مانده بود و لب پایینش آویزان بود. گاه به گاه پرههای بینیش تکانی می‌خوردند. زیر چشمانش تکانی می‌خوردند. زیر چشمانش یک خال بود که اذیتم می‌کرد. خیلی بزرگ و زننده به نظر می‌رسید. چشم‌های بسته و پلک‌های فرو افتادش از آن هم زننده‌تر بود. آنطور که پتو را دور بدنش پیچیده بود، شبیه یک احمق به تمام معنا شده بود. آنها که میگویند دنیا را آب برده و او را خواب، راست میگویند. چقدر زشت و زننده. او در خواب چقدر زشت بود. فکر کردم چقدر فاجعه است. او نباید قبلا اینطور بوده باشد. مطمئنم وقتی ازدواج کردیم خوش قیافه تر بود. صورتش محکم و گوش به زنگ به نظر می رسید. حتی در خواب عمیق هم نمی توانسته اینقدر بیریخ باشد. سعی کردم به یاد آورم که پیشترها چهره او در خواب چگونه بود. اما هرچه به ذهنم فشار آوردم، چیزی یادم نیامد. فقط مطمئن بودم که نمی توانسته اینقدر زشت باشد. یا شاید داشتم خودم را گول می زدم. شاید او همیشه در خواب اینطور به نظر می رسیده و من درگیر فرافکنی های احساسی خودم بودم. مطمئنم اگر مادرم بود همین را می گفت. این جور فکر کردن ویژگی مرغ هاست. او همیشه روی این نکته پافشاری می کرد که همه این عشقای کبوتری 2 سال طول می کشد، حتی اکثر 3 سال. مطمئنم که حالا به من می گوید آن روزها تو تازه عروس بودی.
معلوم است که شوهر کوچولی تو در خواب دوست داشتنی تر به نظر می رسید.
اما همانقدر هم مطمئنم که این حرف درست نیست. همسر من در گذر سالها زشت شده است. صلابت چهرهش از بین رفته. پیر شدن یعنی همین. او پیر و خسته شده است. فرسوده شده است. او بدون شک در سالهای بعد هم زشت‌تر خواهد شد و من چاره ای ندارم جز اینکه با آن کنار بیایم. آن را بپذیرم و به آن تن دهم. همچنان که ایستاده بودم و به او نگاه می کردم، آهی کشیدم. آه عمیقی بود و مثل همه آها پر صدا. اما طبعا او را حتی کوچکترین تکانی هم نداد. بلندترین ناله دنیا هم او را از خواب بیدار نمی کرد. از آنجا بیرون آمدم و به اتاق نشیمم بازگشتم. برای خودم یک برندی ریختم و خواندن را از سر گرفتم. اما یک چیز نمی گذاشت تمرکز کنم. کتابم را بستم و به اتاق پسرم رفتم. در را باز کردم و زیر نور راه رو که به درون اتاق می تابید به چهره او خیره شدم. او هم مثل همسرم به خواب عمیقی فرو رفته بود. مثل همیشه. او را در خواب تماشا کردم. به چهره صاف و تقریبا بی حالتش نگاه انداختم. با چهره همسرم خیلی فرق داشت. هرچه باشد او هنوز یک کودک است. پوستش هنوز می درخشید و هیچ جای آن به زشتی نمی زد. با این حال، در چهره پسرم چیزی بود که من را آزار می داد. هیچ وقت به چنین چیزی فکر نکرده بودم. چه چیز من را به این فکر انداخته بود؟ آنجا ایستادم. دستهایم را به سینه زدم و به پسرم نگاه کردم. بله، بدون شک او را دوست داشتم. او را بی اندازه دوست داشتم. اما بدون تردید آن چیز هنوز آزارم می داد و روی اعصابم می رفت. سرم را تکان دادم. چشمهایم را بستم و آنها را بسته نگه داشتم. بعد آنها را باز کردم و بار دیگر به صورت پسرم نگاه انداختم. ناگهان فهمیدم. آنچه در صورت خوابیده پسرم من را عذاب می داد این بود که دقیقاً شبیه صورت پدرش بود. و دقیقا شبیه مادر شوهرم، کل شق، خودخواه. این در خون آنها بود. در خانواده همسرم نوعی خودپسندی وجود داشت که از آن متنفر بودم. درست است. همسرم با من رفتار خوبی دارد. او شیرین و مهربان و نجیب است و همیشه مراقب است احساسات من را در نظر گیرد. او هیچ وقت با زنهای دیگر به گو و به خن ندارد، و سخت کار می کند. او جدی است و با همه مهربان است. همه دوستانم به من می گویند چقدر خوششانس بودم که او را به دست آوردم. من حتی نمی توانم از او کوچکترین ایرادی بگیرم. این دقیقا چیزی است که خون من را به جوش می آورد. خالی بودن او از عیب به انعطاف ناپذیری عجیبی دامن می زند و راه را بر هر گونه تخیل می بندد. این چیزی است که اعصاب من را خرد می کند. این دقیقا همان حالتی بود که در چهره پسر من هنگام خواب به چشم می خورد. بار دیگر سرم را تکان داد. این پسر کوچک برای من یک غریبه بود. حتی وقتی بزرگ شود هم من را نخواهد فهمید. همانطور که همسرم به سختی میتواند احساسات کنونی من را درک کند. شکی نیست که من پسرم را دوست دارم. اما در آن لحظه احساس کردم که یک روز دیگر نخواهم توانست با این شدت به او عشق بورزم. میدانم. فکر مادرانه ای نیست. بیشتر مادرها هیچ وقت به چنین چیزی فکر نمی کنند. اما من همچنان که آنجا ایستاده بودم و به او نگاه می کردم، با اطمینان هرچه بیشتر می دانستم روزی فرا می رسد که از او متنفر خواهم شد. این فکر مرا به شدت غمگین کرد. در را بستم و چراغ راه رو را خاموش کردم. به اتاق نشیمن برگشتم. روی کاناپه نشستم و کتابم را باز کردم. چند صفحه‌ای که خواندم دوباره کتاب را بستم. به ساعت نگاه کردم. کمی به 3 مانده بود. در این فکر بودم چند روز گذشته است که من نخوابیده بودم. بیخوابی از 3 شنبه 2 هفته پیش شروع شده بود و اگر امروز را هم حساب می کردیم 17 روز از آن می گذشت. در این 17 روز حتی 1 لحظه هم نخوابیده بودم. 17 روز و 17 شب. زمانی طولانی بود. دیگر حتی یادم نمی آمد خوابیدن چگونه بود. چشمانم را بستم و سعی کردم حس خواب را به خاطر آورم. اما تنها چیزی که درونم وجود داشت یک سیاهی بیدار بود. یک سیاهی بیدار که واژه مرگ را در ذهنم تداعی می‌کرد. آیا داشتم می‌مردم؟ اگر حالا بمیرم زندگیم به چند می‌ارزد؟ اصلا نمی‌توانم جوابی بدم. بسیار خوب، اما چه مرگی؟ تا امروز خواب را نوعی مردن می‌دانستم. فکر می کردم مرگ امتداد خواب باشد. خوابی بسیار عمیق‌تر از خوابهای عادی. خوابی که از هر گونه خودآگاهی خالی است. آرامش ابدی. خاموشی مطلق. اما حالا به این فکر افتادم که قبلا اشتباه می کردم. شاید مرگ هیچ شباهتی به خوابیدن نداشته باشد. شاید مرگ به کلی در مقوله دیگری بگنجد. چیزی شبیه این تاریکی بیدار. بی پایان و بی انتها. که حالا درون خود احساس میکنم. نه. اگر این طور بود خیلی وحشتناک میشد. اگر مرگ برای ما استراحت نباشد، پس چه چیز زندگی ناقص ما را که چنین انباشته از فرسودگی است باز خواهد خرید؟ گذشته از همه اینا، هیچ کس نمی داند مرگ چیست. چه کسی توانسته مرگ را به راستی ببیند؟ هیچ کس، جز کسانی که مردند. هیچ زنده ای نمی داند مرگ چیست. زنده ها فقط می توانند حدس بزنند و بهترین حدس هنوز هم یک حدس است. شاید مرگ نوعی استراحت باشد. اما با تعقل هم نمیتوان این را فهمید. تنها راه برای این که بدانی مرگ چیست، این است که بمیری. مرگ ممکن است هر چیزی باشد. وحشتی عظیم ذهنم را فرا گرفت. سرمایی خوش کننده از ستون فقراتم پایین لغزید. چشمانم هنوز بسته بود. حتی توان باز کردنشان را نداشتم. به تاریکی غلیظ خیره ماندم که در برابر من گسترده بود. عمیق و بی‌ثمر. همچون کیهان. من تنهای تنها بودم. ذهنم در تمرکزی عمیق فرو رفته بود و هر لحظه بزرگتر می شد. اگر اراده می کردم می توانستم نهایت اعماق کیهان را ببینم. اما ترجیح دادم نگاه نکنم. هنوز برای این کار خیلی زود بود. اگر مرگ اینگونه بود، اگر مردن به معنای بیدار ماندن ابدی و خیره ماندن به این تاریکی بود، چه کار باید می کردم؟ بالاخره توانستم چشمایم را باز کنم. برندی باقی مانده در لیوان را تا ته سر کشیدم. لباس های راحتی ام را در می آورم و شلوار جین و تیشرت و بادگیر می پوشم. موهایم را پشت سرم دو مسبی می بندم و زیر بادگیرم می کنم. کلاه بیسبال همسرم را هم روی سرم می گذارم. در آینه شبیه پسرها شدم. چه عالی. کفش های ورزشیم را هم به پا می کنم و به گاراژ زیرزمینی می روم. خودم را پشت فرمان می لغزانم. سویچ را می چرخانم و به صدای پیوسته موتور گوش می دم. صدایش طبیعی است. دستهایم را روی فرمان می گذارم و چند نفس عمیق می کشم. بعد ماشین را در دنده می گذارم و از خانه بیرون می زنم. ماشین بهتر از همیشه حرکت می کند. انگار روی سطح یخی می لغزد. یک دنده بالاتر می روم تا ماشین راحت تر حرکت کند. از محل بیرون می زنم و وارد بزرگ راه یوکوهاما می شوم. ساعت تازه 3 صبح است. اما ماشین های در حال حرکت انگوش شمارند. تریلی های عظیم از کنار من عبور می کنند و در مسیر شرق زمین را می لرزانند. راننده های آنها شبها نمی خوابند. آنها برای کارایی بیشتر روزها می خوابند و شبها کار می کنند. چه عبث. من می توانم هم روزها کار کنم و هم شبها. من مجبور نیستم بخوابم. فکر کنم از نظر زیستی غیر طبیعی باشد. اما چه کسی می داند چه چیز طبیعی است؟ آنها فقط استقرار می کنند. اما من فراتر از این می روم. یک حکم پیشینی، یک جهش تکاملی. در حالی که به رادیوی ماشین گوش می کنم به سوی بندر می رانم. هوس موسیقی کلاسیک کردم. اما ایستگاه شبانه‌ای پیدا نمی کنم که موسیقی کلاسیک پخش کند. راک احمقانه ژاپنی. ترانه های عاشقانم انقدر دلنشین هستند که دندانهایت را به هم فشار دهی. جستجو را رها می کنم و به همانها گوش می سپارم. آنها من را به جای دور می برند. جایی که با موتسارت و هایتن بسیار فاصله دارد. داخل پارکینگ بزرگ بارانداز می شوم. داخل یکی از خطکشی ها پارک می کنم و موتور را خاموش می کنم. اینجا روشن‌ترین جای پارکینگ است. زیر یک لامپ که دور تا دورش خالی است. اینجا فقط یک ماشین دیگر پارک کرده. یک ماشین دو در سفید و مدل قدیمی. از آنهایی که جوانها دوست دارند. شاید یک زوج در آن هستند و حالا عشق بازی می کنند. پول هتل هم نمی دهند. برای اینکه مشکلی پیش نیاید کلاهم را پایین تر می کشم و سعی می کنم شبیه زنها به نظر نرسم. نگاه می کنم تا مطمئن شوم درها قفل هستند. نیمه هوشیار، چشمهایم را رها می کنم تا در تاریکی اطراف پرسه بزنند. ناگهان یاد ماشین سواری با دوست پسرم می افتم که به سالها پیش بر می گردد. وقتی من سال اول دانشگاه بودم. ماشین را پارک کردیم و با هم بر رفتیم. او گفت نمیتواند دست بردارد و از من خواست بگذارم معاشقه کنیم. اما من نگذاشتم. دستهایم را روی فرمان میگذارم و در حالی که به موسیقی گوش میدهم سعی میکنم آن صحنه را بار دیگر مجسم کنم. اما حتی صورت پسر هم یادم نمیآید. انگار در گذشته دور اتفاق افتاده است. همه ی خاطرهایی که از روزهای قبل از بیخوابی دارم با شتاب از من دور میشوند. احساس عجیبی دارم. انگار آن من که هر شب میخوابید من واقعیم نبوده و خاطره های پیش از آن به من تعلق ندارند. مردم این گونه تغییر می کنند. اما هیچ کس متوجه نمی شود. هیچ کس نمی فهمد. فقط من می دانم چه اتفاقی افتاده. می توانم به آنها بگویم، اما آنها نخواهند فهمید. آنها حرفم را باور نمی کنند. حتی اگر باور کنند ذره ای درک نمی کنند که من چه احساسی دارم. آنها من را تنها تهدیدی برای جهان بینی استقرایشان خواهند دانست. اما من تغییر می کنم. واقعا تغییر می کنم. چند وقت است اینجا نشستم. دست ها روی فرمان. چشم ها بسته. خیره به تاریکی بیدار. ناگهان به حضور یک انسان پی میبرم و دوباره به خودم میآیم. یک نفر آن بیرون است. چشمایم را باز میکنم و اطرافم را میبایم. یک نفر آن بیرون است. یک نفر سعی میکند در را باز کند، اما درها قفلند. سایه های سیاهی دو طرف ماشین ایستادند. یکی کنار این در، یکی کنار آن در. نمیتوانم صورتشان را ببینم. نمیتوانم لباسهایشان را تشخیص دهم. تنها دو سایه سیاهند که آنجا ایستادند. سیوی که من میان آنها احساس کوچکی میکند. مثل یک جعبه کوچک شیرینی. ماشین از این سو به آن سو تکان میخورد. یکی به پنجره راست مشت میکوبد. میدانم اون پلیس نیست. یک پلیس هیچ وقت اینطور به شیشه نمیکوبد و هیچ وقت ماشین را تکان نمیدهد. نفسم را در سینه حبس میکنم. چه کار باید بکنم؟ نمیتوانم درست فکر کنم. پهلوهایم خیس عرق شده. باید از اینجا فرار کنم. سویچ را بچرخان. دست دراز میکنم و سویچ را به راست میچرخانم. استارت قشقش میکند. موتور روشن نمیشود. دستهایم میلرزد. چشمهایم را میبندم و بار دیگر سویچ را میچرخانم. بیفایده است. صدایی شبیه کشیدن ناخن روی دیواری عظیم. موتور میچرخد و میچرخد. مردها، آن سایه های سیاه، هنوز ماشین را تکان می دهند. ماشین هر بار بیشتر از قبل لنگر می اندازد. آنها می خواهند ماشین را چپ کنند. یک جای کار ایراد دارد. آرام باش و فکر کن. بعد همه چیز درست می شود. فکر کن. فقط فکر کن. آرام، با دقت. یک جای کار ایراد دارد. یک جای کار ایراد دارد. اما کجای کار نمی دانم. ذهن من از تاریکی غلیظی انباشته شده. فکرم به هیچ جا قد نمی دهد. دستهایم می لرزد. سویچ را بیرون می آورم تا بار دیگر داخل کنم. اما دستای لرزانم سوراخ را پیدا نمی کنند. بار دیگر سعی می کنم.
سویچ می افتد.
خم می شوم و سعی می کنم سویچ را بردارم، اما نمی توانم آن را در دست گیرم.
ماشین تکانهای شدیدی می خورد.
پیشانی هم محکم با فرمان برخورد می کند. نمی توانم کلید را در دست گیرم. به پشتی صندلی تکیه می دهم و صورتم را با دست ها می پوشانم. گریم می گیرد. فقط می توانم گریه کنم. اشک‌ها فرو می ریزد. درون این جعبه کوچک زندانی شدم و نمی توانم هیچ جا بروم. نیمه شب است. مردها ماشین را به جلو و عقب تکان می دهند. می خواهند آن را چپ کنند.